آره. مؤسسه درستش هم اگر درست عمل بکنه که مشکل نداره که. صحیح؟ فردی که اینجا دیپلمه نمیتونه پزشکی بخونه، مثلا براش از یک دانشگاه خوب در هند پذیرش بگیره با یک شرایط درست بره اونجا بخونه، این توش هیچ مشکلی وجود نداره.
بله این قسمتش مشکلی نداره، ولی اون قسمت که دارن نداره. حتی این تلویزیون ماهواری هم مرتب دارن تبلیغ میکنن.
بله،
شماره
بله،
تلفن داخل
بله،
میده، موبایل داخل
بله،
میده.
بله،
تماس
بله،
بگیر، این کارم برات انجام بده. خیلی ببنید، شفاف داره تخلف میشه.
ببینید مثل چی براتون بگم؟ شما میتونین فروش پایان‌نامه رو تو ایران جلوش بگیریم؟
باید بگیریم.
میشه به صورت پلیسی گرفت. ولی تا شما مسئله رو درست نکنین حل نمیشه. مسئله درست چیه؟ شما دانشجو درست بگیری، دانشجوی درست پایان‌نامه‌شو به خوبی میتونه انجام بده زیر نظر یک استاد درست. ولی وقتی شما دانشجوت ضعیفه، استادت هم ضعیفه، اصلا یه آپارتمان کردی دانشگاه، زیرساخت هم نداری، چجوری انتظار داری که تو اینجا پایان‌نامه درست انجام بشه؟
درست.
یعنی سه تا پارامتری که باید برای آموزش عالی باشه وجود نداره، نه استاد کوالیفاید، نه دانشجوی کوالیفاید و نه زیرساخت. بعد انتظار داری شما برید مثلا جلوی پایان‌نامه جلوی انقلاب بگیری مثلا حل بده؟ این شدنی نیست. شما یه جایی که نمیتواند دانشجوی فوق لیسانس بگیره با زور با نمیدونم این بر اون بر فشار بهش مجوز پی اچ دی دادید، به جای حالا مثلا یه دونه هم داره 10 تا دانشجو پی اچ دی میگیره، با کدوم امکانات؟ خب معلومه پایان‌نامه این قلابی میاد. خب ببینید، رهبری امسال نامه‌نگاری زیاد شده بود که آقا سهمیه‌های دانشگاه درست بشه.
بله.
و اینو مأموریت داده به شورای عالی انقلاب فرهنگی. آقا ورودی دانشگاه سهمیه‌های مختلف که باعث در حقیقت درخواست‌های مختلف حضور تو در حقیقت جایی موافق نیستن که این سهمیه‌ها خوب نیست، ضعیفن و نظرات موافق و مخالفه به شورای عالی انقلاب فرهنگی در حقیقت دستور دادن که کار حل بشه. بخشی از این کار در شورای عالی انقلاب فرهنگی باید انجام بگیره، بخشی از اینا مسببات مجلسه.
صحیح،
درسته. یعنی دست شورای انقلاب فرهنگی هم نیست،
باید مجلس تست.
مجلس باید کمیسیون آموزش عالیش بشینه و در حقیقت بیاد یک طرح جدید رو در مجلس تصدیق بکنه، سهمیه ها رو به سامان بکنه. در بنده عرض بکنم، ما همه جای دنیا برای کسی که رفته برای کشورش جنگ کرده، برای کشورش جان فشانی کرده، امتیازات قائل هستن. ولی این امتیازات باید منطقه و در چارچوب دانشگاه باشه
که منجر به افت کیفیت نشه.
من اون چیزی که عرض میکنم اینه که تو کلاسی که من دانشجوی رتبه 2 کنکور دارم، نمیتونم 84 دارم داشته باشم.
آقای دکتر اجازه می‌فرمایید ما برگردیم استودیو، دوستانمون هم که اینجا تشریف دارن نظراتشون رو بگن، باز ان شاء الله خدمتتون هستیم. اگر پشت خط میمونین ما خدمتتون هستیم.
بله 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 بله.
آقای دکتر اسنافی عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در خدمتتون هستیم. با توجه به نظرات جناب دکتر قربانی و جناب دکتر آخوندزاده، نظرتون چیه؟ بالاخره ما این فرایند رو چجوری میتونیم مدیریت بهینه بکنیم که آسیب‌ها و مشکلاتش به حداقل برسه؟
ببینید این کاری از اول نباید شروع میشد، یعنی در واقع با توجه به عرضم به حضور شما که چالش‌های مختلفی که در جامعه میتونه وجود داشته باشه، به ویژه جامعه ما که به تفاوت‌های و اختلاف‌های فرهنگی و مختلفی وجود داره، یا از اول نباید شروع میشد این قضیه، یا اگر قرار بود شروع بشه به جای جست و گریخت شروع شدنش یک کار سیاستگذاری اساسی توی این قضیه اتفاق میافتاد. یعنی اون بحثی که هم مطرح شد که شاید قرار بودش که به کمک بخش خصوصی ما بخوایم بریم، این در واقع اساسا بخش خصوصی نگاه افراد به اون یک نگاه غلطی شده، یک برداشت غلطی از این قضیه به عمل اومده و تصور بر اینه که اگر قرار است بخش از دولت کوچیک بشه با گزارش بخش خصوصی سری کارمون بخش انجام بده، قراره که هر کاری دلش خواست بکنه بدون نظارت، بدون قاعده مندی، بدون برنامه راهبردی و بدون هیچی. این یعنی افسار گسیختگی و در واقع هرج و مرج. اگر از اول این کار انجام میشد که ما میمدیم دولت به عنوان یک رگولاتور عمل میکرد، یعنی نه که بخواد دخالت مستقیم داشته باشه، یک سیاست های کلان بزرگی در این قضیه تهیه میکرد، بعد اینو میسپرد حالا به اون بخش خصوصی که بخواد حالا مؤسسات اعزام به دانشجو باشه، سایر مسائل باشه و مواردی از این دست، اما نظارتی رو بر روی اون از ابتدا داشته باشه. که اون بحثی هم که آقای دکتر اشاره کردن، مصاحبه ها خیلی اهمیت داره. یعنی ما حتی الان دانشجویی که میخواد به عنوان دانشجو دکتری ما در رشته غیر پزشکی بیاد و از محل کنکور رد شده، خب به هر حال دست دانشگاه بازه که یک فیلترینگ اساسی بگذاره که دانشجوی مناسب و با کیفیت جذب کنیم به وسیله مصاحبه های جدی، نه فقط اینکه نگاه بکنیم که معدلش چند بوده و چه رزومه‌ای داشته. و خودتون میدونید که الان به جز بحث پایان‌نامه فروشی، بحث رزومه فروشی هم مطرح شده. یعنی مؤسساتی هستن که برای دانشجویان و افراد میان رزومه میسازند که با فلان مبلغ میتونی اسمت بیاد تو فلان همایش، تو فلان مجله، توی فلان کتاب، چون فقط مبلغ رو پرداخت کن. خب ما نمیتونیم که صرفاً به این مستندات غیر واقعی تکیه کنیم، باید مصاحبه جدی باشه و اساسی توی این قضیه اتفاق بیفته.
تشکر میکنم آقای دکتر.
و به هر حال کیفیت آموزش رو فدای مسائل دیگه نکنیم.
تشکر میکنم. جناب دکتر قربانی خدمتتون هستیم. بین این دیدگاهایی که مطرح شد، بالاخره
من به نظرم مشکل از مردم و یا حتی دانشگاه یا نیست. ببینید وقتی شما حوزه سیاست گذاری کشور به یه سمتی هست، خب طبیعتاً مردم بر اساس سیاست سیاستگزاران عمل میکنن. ببینید مثلا به عنوان مثال همین تعداد ثبت نامی های سال 1398 که منتشر شده، سال 99 به دلیل تغییراتی که تو کنکور به خاطر کرونا تا هنوز منتشر نشده در آمار دانشگاه ها.
بله در سال 98.
در سال 1398 ببینید ما رشته های علوم پزشکی در مجموع، علوم پزشکی، همه رشته علوم پزشکی، نه فقط پزشکی، علوم پزشکی، 51192 نفر جذب شده در کشور. درصدش اگر از کل، یعنی ما در سال 1398 عرض کنم، در سال 1398 چیز بوده 1,002,115 نفر در سراسر کشور، تمام مؤسسات آموزشی، وزارت علوم بهداشت، پیام نور، آزاد، اینها همه اینا 1,002,000 خورده ای. در حوزه علوم پزشکی عرض کردم 51,192 نفر، 5 ممیز 11% این پذیرفته شدگانه. خب اینو داشته باشی، یعنی ما ظرفیت 5%، 95% جای دیگه است. اگر احساس کشور ما یک کشوری هست که بایستی 5%، بله حوزه علوم پزشکی کشور 5%، یعنی تعداد ثبت نامی های سال 1398 5% از کل پذیرفته شدگان،
95% طولش،
بله دیگه 1,002,000 تا اونجا داریم، اینجا 51,000 نفر پذیرش شدن. بعد 51,000 نفر کل علوم پزشکی، یعنی کاردانی ها هم زیلش هست. عرض کنم
در سایر 51,000 نفر،
51,000 نفر وارد دانشگاه علوم پزشکی کشور شد.
آمار دیگه چقدر؟
آمار بله
سایرین چقدره؟ آمار
سایرین کل دانشجویان 1,002,115 نفر، 1,002,115 دانشگاه های علوم پزشکی مجموع پذیرششون 51,192 نفره که میشه 5.11% کل پذیرش. خب هم این نگاه داشته باشی،
یعنی سیاستگزار به نظر شما؟
بله سیاستگزار. ببینید متاسفانه ما کشوری هستیم میخواییم توسعه پیدا کنیم، پیشرفت پیدا کنیم، پیشران پیشرفت همه جای دنیا و هاکیزه در ایران چیه؟ پیشران پیشرفت در دانشگاه در تمامی کشورها و از جمله کشور ما بر اساس سند چشم‌انداز حوزه صنعت و کشاورزیه. حالا پیوست فرهنگی که داره که علوم انسانی بایستی بیاد کمک کار، ولی پیشرفت کشاورزی. ما الان در حوزه کشاورزی سهم تمامی دانشگاه به ویژه دانشگاه آزاد بدون کنکور تقریبا تمامی مقاطع رو میپذیره، ولی دانشجو وجود نداره. من بر اساس گزارش که رئیس دانشگاه آزاد گفته در کل دانشگاه آزاد که 1,100,000 دانشجو داره، تنها 7,000 دانشجو کشاورزی داره.
از 1,100,000
یک، بله
در تمام مقاطع،
بله در تمامی مقاطع، لیسانس یعنی کارشناسی، کارشناسی دکتری. کشوری که اصلا پیشرانش حوزه کشاورزیه، یعنی اگر ما میخوایم پیشرفت پیدا کنیم باید حوزه کشاورزی و مخصوصا حوزه ارزش مواد غذایی راهبردی استراتژیک حرف اول بتونیم بزنیم، مخصوصا الان وضعیت تحریم و اینها. خب تحریم ها مال یکی دو سال که نخواهد بود، به هر حال رقابت جهانی وجود داره در این حوزه. خب این به نظر من ببینید ما مشکلمون دانشگاه نیست،
که مشکل از مردم و
سیاست‌گزاره، سیاست‌گزار شورای عالی و ارزش دولته. آقای دکتر آخوندی به درستی اشاره کردن در یه مقاطعی که سیاست های سازندگی و بحث های رشد صنعت و اینها اتفاق افتاد، من محصول اون دورم، تمامی بچه ها راغب بودن، دانش آموز ها، که حتما برن رشته های دیپلم ریاضی فیزیک بگیرن. بعد بنده خودم ریاضی فیزیک بودم، مثلا دیپلم ریاضی فیزیک بگیریم، اصلا ریاضی فیزیک خوندن یه پرستیژ بود. خب اینو بخونن که بعدن میرن فنی مهندسی، بعد هم همه مطمئن بودن امروز لیسانس مکانیک صنایع عمران برق اینو داشتن، همین فرداش باید برن سر کار. ولی پزشکی چی؟ تازه میشه پزشک عمومی.
آره،
حالا پزشک عمومی چقدر پزشکان عمومی ما در دم درن که بتونن برن دوره های
تخصص.
خب این وضعیت الان اشتباه اینه که ببینید اگر دولت و تمام دستگاه های مرتبط با دولت مثل مجلس، مثل شورا، همه بیان ببینن آقا ما مگه شما طرح آمایش ندارید؟ این کشور جمهوری اسلامی با این عرض و طول چقدر پزشک میخواد، چقدر عمران میخواد، چقدر سیاسی میخواد، چقدر اجتماعی میخواد؟
مشخصه.
خب بله مشخصه، وقتی شما پزشک خوندید، عرض مجارستان خوند اومد ایران،
آره،
اصلا از شهید بهشتی خوند، از تهران خوند. خب من عددی که من دارم 160 میلیون هزینه میدن که این آدم بشه پزشک.
اگه اجازه بدیم ما باید دکتر آخونده یه خداحافظی بکنیم.
اینی که تموم شد، شما برای این بازار کار دارید؟ خب این باید میاد تو تهران. خب تهران هم که ظرفیتش داره، میتونه بره سیستان، میتونه بره آذربایجان، نمیره.
جناب دکتر آخونده ما خدمتتون هستیم با توجه به این مباحث، چون دقایق پایانی برنامه هم هست، راهکارهایی که به ذهنتون میرسه، هم به عنوان کسی که بالاخره سالها در این حوزه کار کردین و هم به عنوان کسی که مسئولیت اجرایی و اداری دارین، خدمتون هستیم. راهکارهایی که به ذهنتون میرسه که انشالله در قالب سایت رادیو گفتگو و این برنامه که داره پخش میشه، انشالله به سمع و نظر مخاطبین که میتونن مسئولین باشن، میتونن مردم باشن، نخبگان باشن، انشالله برسه.
ببینید مهمترین نکته که من میخوام روش تاکید بکنم اینه که ببین ما دانشگاه ها رو ازشون اختیار رو گرفتیم، بعد میگردم به اون صحبتم. اگر شما بخواید برید دانشگاه منچستر در رشته پزشکی، ازت مصاحبه میکنه، اگر فردی بودی که ایدئالای دانشگاه منچستر داشتی جذب میشی.
آره.
ولی ما این کار رو از دانشگاه ما در این مملکت فکر میکنیم دانشگاه ما نمیفهمن و همه اختیاراتشو باید دو تا وزارتخونه براش بگیره. در حالی که من اعتقاد دارم اگر به جای این کنکور دانشجوی پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی، مهندسی برق، خود دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران با مصاحبه بگیره، درست تر از کنکور میگیره. شما چرا
با این فرهنگی که در جامعه ما هست به نظر شما این دکتر این اتفاق میفته؟
ببینید
با این فرهنگ رابطه بازی و پارتی بازی و سفارش
این برشو این برش هم نگاه بکنیم، قبول دارم این حرف شما رو، این برش هم نگاه بکنیم، الان یک صنعت چند هزار میلیاردی برای کنکوره.
بله.
که گاهی اوقات دانشجویی که میاد با رتبه خوب برای دانشجوی خوبی نیست.
آره.
ببینه این برش هم شما نگاه بکنید، شما میخواید بهترین دانشجو رو انتخاب بکنید. من اعتقاد دارم هیچ چیزی بهتر از مصاحبه نمیتونه تشخیص بده.
آره.
من همیشه برای دانشجوی پی اچ دی که حالا صحبت دوستان ما بود،
ما ملت سفارش پذیریم، آخه خیلی سفارش پذیریم.
این برش این اتفاق بیفته، این برش باید نگاه بکنید، این برش چجوری باید نگاه بکنید. اگر دانشگاه علوم پزشکی کرمان، درسته،
آره،
با مصاحبه بهترین دانشجو رو انتخاب بکنه برای دانشگاه خوب برای خودش،
آره،
بعدن با این دانشجوها تو رنکینگ های علمی جای خودش رو پیدا بکنه.
آره.
تو اگه دانشجوی بد بگیری تو رنکینگ علمی میای پایین دیگه.
درسته.
رئیس دانشگاه کرمان باید جواب بده. ما رقابت رو تو دانشگاه از بین بردیم.
آخه ما ثبات مدیریتی هم نداریم آقای دکتر. امروز رئیس دانشگاه کرمان آقای ایکس، دو سال بعد، سه سال بعد رئیس دانشگاه عوض میشه. پس بنابراین اون خیلی دنبال رنکینگ شاید نباشه.
بله، من سه سال پیش مراسم افطار بود حضور مقام معظم رهبری که رسیدیم، اونجا عرض کردم که یکی از آفت‌های دانشگاه‌های ما اینه که با تغییر دولت و رئیس دانشگاه تغییر پیدا می‌کنن.
آره.
در حالی که رئیس دانشگاه اصلا فرد سیاسی نیست.
با تغییر وزیر هم عوض میشن. نه تنها با تغییر دولت، با تغییر وزیر هم عوض.
اشتباه‌ترین کاره. من اینجوری میخوام بگم، من اگر رئیس دانشگاه کرمان باشم، اگر دانشجوی بد بگیرم دانشگاه کرمان نزول میکنه. باید برم دانشجو خوبه. من همیشه به همکارانم میگم تو میخواین دانشجو پی اچ دی بگیرین، تو مصاحبه اگر شما دانشجوی بد بگیرین وبال گردنته. بعدا شما یه پروژه گرفتی با این دانشجو، باید اینو انجام بدی. این دانشجو توانایی انجام این پروژه رو نداره، تو نمیتونی اون پروژه رو انجام بدی و شکست بخونی تو اون پروژه.
آره.
بنابراین باید سعی بکنی دانشجویی بگیری که تو رو بتونه ببره به سمت بالا، نه وبال گردنت بشه.
آره.
ما این بینش رو هنوز تو جذب دانشجو نداریم.
نداره.
حالا من معلم اینا خدمتتون عرض بکنم، به دلیل اینکه متاسفانه همانطور که بخشی از دانشجوهای ما ضعیفن و کوالیفاید نیستن، اقرار میکنم بخشی از اعضای هیئت علمی ما هم کوالیفاید نیستن. به دلیل به همین دلیل از دو سر ما داره ضرر میکنه.
درست. تشکر میکنم آقای دکتر، خیلی ممنون، لطف کردین. با جناب آقای دکتر شاهین آخونزاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و قائم مقام معاون وزیر بهداشت، معاونت تحقیقات و فناوری، خداحافظی میکنیم و برمیگردیم استودیو در خدمت مهمانان عزیز داخل استودیو هستیم. خب، مسائل مهم و خوبی مطرح شد. مهمانان عزیز داخل استودیو جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر محمد قربانی گلشن آباد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. ما یه مقداری به نظرم توی ارائه راهکار الان خیلی ورود پیدا نکردیم، بیشتر به مشکلات و مسائل پرداختیم. دقایق پایانی برنامه رو من خواهشم اینه که فهرستوار هر کدوم از دوستان در حد یکی دو دقیقه انشالله فهرستوار بگن که با توجه به این وضعیتی که الان وجود داره چی کار باید بکنیم، وزارت بهداشت چی کار باید بکنه، دولت چی کار بکنه، قوه قضاییه چی کار کنه، قوه مقننه چی کار بکنه، هر کدوم از این دستگاه‌هایی که بالاخره به نوعی متولی هستن تو این مباحث چه اقداماتی رو به نظرتون میرسه که باید انجام بده؟ آقای دکتر اصنافی در خدمت، در حد یکی دو دقیقه ان شاء الله.
ببینید، هنوز به نظر میرسه که دیر نشده، ما هنوز میتونیم خیلی اقداماتی رو انجام بدیم توی این قضیه، ولی همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، خود مردم توی این قضیه خیلی مقصر نیستن. اونها بالاخره دنبال آمال آرزوی فرزندانشون هستن و توی این قضیه گیر میکنن. این میشه گفتش که چند ضلعی یا چند تا رأسی که میتونن به همدیگه ملحق بشن و کمک بکنن که این مسئله حل بشه، اگر واقعا اراده پشت این قضیه باشه و بخواد این چالش رو حل بکنه. اولا که خب به هر حال شنیدن این بحث هاست و تأمل عمیق‌تر بر روی این مسئله. مسئله بعد اینه که دولت بتونه وارد عمل بشه، برنامه راهبردی بده. این خیلی اهمیت داره. ما بدون برنامه راهبردی توی خیلی کارامون پیش بریم، خب طبیعتاً کارمون به بنبست میخوره. داشتن برنامه راهبردی موفق توی این قضیه، تعامل مستقیم با قوه قضاییه و نظارت بر این که اگر قرار باشد برخوردی با مؤسسات غیر مجاز، مؤسساتی که حتی دانشگاه‌های غیر معتبر رو معرفی می‌کنند، انجام بشود، و حتی خود رسانه، یعنی رسانه هم این وسط وارد عمل بشه و این اقدامات رو منعکس بکنه، در این حال مردم آگاه بکنه.
خیلی ممنون دکتر، خیلی. آقای دکتر قربانی، یک دقیقه بیشتر فرصت.
بله، ببینید، علت این مصائب و مشکلات خارج از حوزه اختیارات دانشگاه هست، گرچه دانشگاه ها هم بالاخره کارهایی میتونن انجام بدن، ولی اصل ماجرا در حوزه اراده و اختیارات دانشگاه نیست، خارج. دولت و سایر دستگاه مرتبط اگر حوزه پیشران‌های پیشرفت کشور رو تقویت کنن، به ویژه بخش کشاورزی و حوزه صنعت رو، خود به خود گرایش دانش آموزان به دلیل تقویت بازار کسب و کار حوزه صنعت و کشاورزی خود به خود گرایش پیدا میکنه، اساساً دیگه این مسائل رو ما نخواهیم داشت. حوزه خدمات خیلی بازار کار، یعنی در حد خودش بس سهم خودش بازار کار خواهد داشت. اگر این اتفاق بیفته مسئله حل خواهد شد، کما اینکه در بسیاری کشورهای غربی و ایالات متحده همین الان هست. یعنی همونطور که آقای دکتر آخوندی هم فرمودن، الان بازار کار برای رشته‌های فنی مهندسی در خارج از کشور به مراتب بهتر از پزشکی. خب دلیلش اینه که صنعت فعاله. اگر ما همینجا دولت محترم، سایر دستگاه‌های مرتبط، حوزه صنعت، شرکت‌های دانش بنیان، بله اینها، پارک‌های علم و فناوری، اینها رو این حوزه تقویت کنن، خود به خود مسئله
متشکرم آقای دکتر. خیلی ممنون، خیلی ممنون. در خدمت جناب دکتر امیررضا اصنافی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، جناب دکتر محمد قربانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی بودیم در استودیو، و جناب دکتر شاهین آخوندزاده، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هم مهمان تلفنی برنامه بودند. بنده حمید یزدانیان، مشاور رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور، و جناب دکتر سید محمد احمدی، تهیه کننده محترم برنامه هم در خدمتتون بودیم. موضوع برنامه بحث نقل و انتقال دانشجویان پزشکی از خارج به داخل و همچنین حالا دانشجویان غیر پزشکی هم تا یه حدودی بحث شد، و مسائل و مشکلاتی که اینجا وجود داره و تبلیغات وسیع و زیادی که وجود داره در مورد ورود بدون کنکور به رشته های پزشکی که برخوردی هم نمیشه متاسفانه، و مشکلاتی رو ایجاد کرده و باعث افت کیفیت آموزشی در داخل کشور به ویژه در رشته های پزشکی شده. جناب دکتر آخوندزاده مثال های خوبی رو فرمودن، بقیه دوستان هم همچنین، و ایشون چون مشخصا در حوزه علوم پزشکی خودشون تدریس دارن، میگن واقعا در فضای آموزشی سخت کار کردن، رتبه 5 کنکور هم در کلاس نشسته، رتبه 10000 هم نشسته، رتبه 80000 هم در کلاس نشسته، و واقعا فضای آموزشی رشته‌های علوم پزشکی رو دچار مشکل کرده. حل این مشکل و رفع این مسائل و مشکلات همت همگانی می‌طلبد، هم فرهنگ عمومی باید تغییر بکند، هم وزارت بهداشت و وزارت علوم به عنوان دو نهاد متولی مباحث آموزش عالی در کشور باید بالاخره به وظایفشون، وظایف سیاست‌گذاریشون، برنامه‌ریزی راهبردیشون عمل بکنن، اونور با این مؤسسات غیر مجازی که دارن تبلیغات آنچنانی میکنن و فریب میدن و مشکل درست کردن برخورد بشه توسط قوه قضاییه، و یه جاهایی هم باید شورای انقلاب فرهنگی به عنوان نهاد بالادستی و یا قوه مقننه مجلس محترم شورای اسلامی باید یه مقداری کار بکنن، با اصلاح قوانین انشالله مشکل حل بشه. صوت و متن گفتگو رو میتونید در سایت رادیو گفتگو ملاحظه فرمایید. اگر که انتقاد، پیشنهاد، نظر خاصی داشتین در مورد برنامه حتما بفرمایید، انشالله در بهبود و کیفیت برنامه‌های آتی رادیو گفتگو کمک شایانی خواهد کرد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم و تشکر میکنیم از مهمانان و مخاطبان گرامی.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، شبتون بخیر باشه انشاءالله. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهیم بود با برنامه‌ای که از رادیو گفتگو تقدیم به شما خواهد شد. و اما در آستانه یه هفته وحدت به سر میبریم، هفته فرخنده و مبارک. این ایام گرامی رو تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
اولین سلام ای آخرین رسول، هر شام ما به تا ای ماه بی افو، رو آمدی آمدی